أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعلى الأئمة الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و خیشتنداری از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی و عمل به وظایف الهی و بهره‌گیری از فرصت های ماه مبارک رجب و ماه های در پیش روی شعبان و رمضان سفارش و توصیه می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره‌مندی از این فرصت ها و پیشتازی در اطاعت از خداوند و شکر و سپاس او در همه احوال عنایت بفرماید. بحث ما در تفسیر سوره توحید و اخلاص بود و در دو خطبه قبل به بعضی از مفاهیم بلندی که در این سوره کوتاه اما بسیار مهم قرآن وارد شده است اشاره کردیم. هم جایگاه و منزلت و مرتبه این سوره بسیار جایگاه و رتبه بلندی است و به همین دلیل ما توصیه شده ایم به قرائت این سوره کوتاه هم در نمازهای واجب و مستحب، هم در تعقیبات نمازها، هم قبل از خواب و در بسیاری از اعمال دیگر هم به قرائت این آیه، این سوره مبارکه توصیه شده است. آثار و برکات فراوانی که این سوره هم در زندگی مادی هم در زندگی معنوی و اخروی ما دارد در روایات مورد اشاره قرار گرفته بود که به بعضی از اونها ما هم در خطبه ها اشاره کردیم و محور این سوره هم بحث توحید و یگانگی و صفات بزرگ الهی بود که در پاسخ یهود و مشرکانی که از صفات خدا سوال کرده بودند این سوره نازل شد و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدند که اعلام بکنند که آن خدایی که ما بشریت را به ایمان و اعتقاد به او دعوت می‌کنیم خدای یگانه است. اولین و مهمترین صفتی که در این سوره به آن اشاره رفته است وحدانیت و یگانگی خداست. این یک صفت الهی بود که در این سوره محور اسما و صفات و توصیف خداوند قرار گرفته بود، یگانه یکتایی که برای او دو قابل تصور نیست. و بعد فرمودند که الله الصمد، این خدای یگانه که در این سوره توصیف شده است خدای صمد است، خدایی است که مقصد و مقصود همه انسان هاست و خدایی که کامل و مطلق و پر هست از همه کمالات و هیچ خلل و خلأی در وجود او نیست، برخلاف همه موجودات دیگر عالم و جهان که موجودات محدود و تو خالی و عجوفن، خداوند موجودی پر، کامل، مطلق، بی‌نهایت و یگانه است. اینا اهم صفات خداونده. خداوند جامع و پر از کمالات، خالی از نقص ها و عیب ها، مطلق، بی پایان و بی کران و یگانه ای که دو برای او قابل تصور نیست. و در نتیجه این خداوند و موجودی که همه عالم را آفریده است و همه عالم به دست اوست، مقصد و مقصود همه انسانها و همه موجودات عالمه. همه عالم و گیتی و جهان و نظام پهناور این عالم به سمت او در حرکت است. همگان او را می‌خوانند، همگان به او نیاز دارند. او خدای احد و صمد است. در این آیات به سه صفت خدا اشاره شده: یگانگی خدا و کامل و بی‌نهایت و پر بودن خدا از همه کمالات، و سوم این که خداوند مقصد و مقصود همه عالم است و همه نیازها و خواسته ها به سمت او باید متوجه شود. بعد در ادامه فرماد لم یلد و لم یولد. این خداوند محکوم نظام زوجیت و توالد و تناسل نیست. در این جهان مادی است که موجودات و از جمله انسان‌ها به نر و ماده تقسیم می‌شوند و دارای زوج هستند. این قانون زوجیت که در بسیاری از موجودات هم سریان و جریان دارد و از جمله در انسان، این زوجیت منشأ توالد و تناسل شده. منشأ این شده که موجودات مادی و از جمله انسان از پدر و مادری متولد بشه و پدران و مادران تولید نسل بکنند. قانون و نظام تولید نسل قانونی است که مربوط به عالم طبیعت و عالم ماده است و از آنجا که خداوند کمال مطلق است و در او هیچ عیب و نقصی وجود ندارد، قانون توالد و تناسل و زوجیت در او راه نداره. خدا به دلیل اینکه احد است و صمد است، یگانه و بی‌نیاز و مطلق است، مادی نیست. همین که موجودی، همین که موجودی مادی شد، یعنی محدود و نیازمند. فلاسفه گفتند که موجودات عالم به دو دسته و دو گروه تقسیم می شوند. موجوداتی که در جهان و عالم وجود دارند یا مادی هستند یا مجرد. موجودات مادی موجوداتی هستند که از ذرات ماده، از مولکول‌ها و سلول‌ها، از عناصر مادی و از انرژی مادی تشکیل شده اند و در نتیجه دارای ابعاد و جهات خاصی که در تعریف ماده ذکر شده است هستند. این یک گروه از موجودات مادی است که ما با حواس ظاهریمون اونها را درک میکنیم، اونها را میبینیم، و موجوداتی هستند که این ویژگی های مادیت را ندارند. از خصوصیات موجودات مادی این است که محدودند، ابعاد دارند و زمانی هستند، نیازمندند. هیچ موجودی مادی در عالم و جهان پهناور ما نیست مگر اینکه قانون زمانمندی و گذر و عبور و عرض شود که فرسودگی را طی میکنه و دارای محدودیت در ابعاد هست. موجود مادی امکان ندارد که خدا باشه، برای اینکه همین که چیزی جسم شد و محدود، یعنی ترکیب شده از اجزا، یعنی نیاز داره، یعنی محدوده، و دیگه امکان این که اون رو ما خدا بنامیم و تصور کنیم نداره. بحث های ریشه و عمیق اون در فلسفه آمده. موجود مادی که با حواس ظاهری احساس میشه و ما ابتدا با همونها سر و کار داریم، موجوداتی هستند که از اجزا و ذراتی تشکیل شدن، مرکبند، نیازمندند، محدودند، و در نتیجه امکان این که درباره اونها تصور خدایی بره نیست. ولذا خدا از جنس عالم ماده و ذرات مادی نیست و امکان ندارد که خدا که کمال بی‌نهایت و مبدع همه موجودات عالم است، به مادیت برگرده و در این قالب قرار بگیره. این امکان نداره. خدای یگانه و خدای صمد خدایی است که مادی نیست. اما اینکه در میان و در میان عالم ماده هست که قاعده تناسل و توالد وجود داره. این که موجودی زوجند و در اثر تعامل دو زوج توالد و تناسل پیدا می شود، این قانون و یکی از قوانین عالم ماده است. یکی از قوانین عالم ماده توالد و تناسله. این در موجودات مادی است که زوجیت وجود داره و توالد و تناسل و زایش وجود داره. در موجودات بالاتر از عالم ماده این قاعده نیست. بنابراین همین که خدا شد احد و صمد و خداوند شد مبدع عالم و کمال مطلق و بی‌نیاز، روشنه که این خدا نمیتواند مادی و جسم باشه. این دیگه امکان نداره. خدا که احد است و صمد و مطلق و یگانه و بی‌پایان، امکان نداره که یه چیز مادی محسوس باشه. این اصلا با خدایی قابل جمع نیست. خب وقتی که خدا مادی نشد، جسمانی نشد، یعنی این قوانین حاکمه بر ماده هم در خدا نیست، چون اینا ویژگی های مادیاته که جسمند و محدود و مرکبن از اجزا و توالد و تناسل دارن، اینا همه قواعد عالم ماده است. خدا بالاتر از این جهانه، خدا در رتبه فراتر از عالم جسم و مادیته. جسم و ماده موجود نازل و پست و محدود و نیازمند هست و در اینجا قاعده توالد و تناسل، زایش، ترکیب نر و ماده و تولد موجود جدیدی است. اینا مربوط به عالم ماده است. خدا از این جنس نیست، به دلیل اینکه خداست و مطلق و احد است و صمد است، عالم مادی دیگه نیست، از جنس عالم ماده نیست. وقتی که از جنس عالم ماده نشد، دیگه اونجا معنا نداره که خدا پدر باشه، مادر باشه، فرزند باشه. این حرف ها در عالم خدایی و ربوبیت بی معنا و پوچ و پوچه. در عالم خدایی خدا پدری و مادری و فرزندی، دختری و پسری و هر چه که لازمه عالم ماده باشد در جهان غیب و در ساحت مقدس خداوند راه نداره. خب وقتی که خدا جسم نشد و ماده نبود و عرشبت محدود به عالم مادی و جسمانی نشد، هیچ کدام اون نشانه های عالم ماده در اونجا نیست. خدا از این جنس نیست تا اینکه علائم عالم ماده در او باشه. یکی از اونها همین پدری و پسری و فرزندیه. خب اون وقت سوال ممکنه بکنید شما که در سوره توحید و اخلاص اون سوال جدی است که اولین صفت خدا این بود که احد است، و همون جوری که معنا کردیم، نه اینکه وقتی میگیم خدا یکیه مثل اینکه میگیم ایشون یکی فرزند داره، این آقا یک نفره. نه، اون یکی خدا یعنی یکی مطلقی که اصلا دو براش قابل تصور نیست. خدا یگانه است، خدا مطلق و پر از کمالات صمده. اگر خدا این صفات رو داره یعنی دیگه مادی نیست. چرا آیه بعد نگفت که خدا مادی نیست؟ از بین صفاتی که مربوط به عالم ماده است یکی صفت رو از خدا نفی کرد و اون قاعده توالد و تناسله. میگه خدا نه پدره نه فرزند، لم یلد و لم یولد، نه دارای فرزنده نه فرزند دیگری است. ممکنه سوال بکنید چرا این یکی ها اسم برد؟ در اوصاف سلبی خدا، اون اوصاف قبلی دو تا صفت ثبوتیه، میگه احد است و صمد. این دو تا صفت ایجابی و ثبوتی خداست. خدای یگانه مطلق بی پایان، این صفات ثبوتی خداست. در قسمت دوم صفات سلبی خدا ذکر میکنه، اما این صفات سلبی خدا میگه اونیست که نه پدر نه فرزند. چرا نگفت خدایی که مادی نیست؟ جواب این مسئله این است که پدر و فرزند بودن درباره خدا در ادیان و افکار انحرافی کسانی داریم که معاذ الله انحراف پیدا کردن و درباره خدا به پدری و پسری قائل شدن. چون این عقاید شرکالودی که خدا را معاذ الله به عنوان پدر یا پسر یا مثلث و ثالوثی که مسیحیت میگفته در عقاید انحرافی و شرکالود رواج داشته است، خدا از بین صفات عالم ماده همین یکی را نفی کرده. میشد بگیم که خدایی که یگانه بی پایان و بی کران و مطلق است و مادی نیست. اما به جای این که بگه این خدا مادی نیست، فرموده است که لم یلد و لم یولد. امر مادی 10 تا خصوصیت داره. اما در بین اینها یک خصوصیت عالم ماده را مورد اشاره قرار داده. میگه این خدایی که میگیم که مادی نیست، بنابراین پدر و فرزندی و مادری و اینها هم درباره او متصور نیست. چرا همین یکی علامت را انگوش گذاشته، تأکید کرده؟ برای اینکه عقاید انحرافی اینجا ما زیاد داریم. کدام عقاید انحرافی؟ یکیش یهوده که گفتن در سوره توبه داریم، و قالت الیهود عزیر ابن الله، گفتن عزیر پسر خداست. در نصارا باز این اعتقاد انحرافی پیدا شد که و قالت النصارا المسیح ابن الله. یک عقیده پوچ انحرافی در مسیحیت منحرف پیدا شد که زمان پیامبر اسلام به خصوص خیلی ها به این معتقد بودن و در بعضی از جاهای انجیل تحریف شده هم آمده که گویا خدا یکیست، در این حال سه تا هست، پدر و عرض شود که مادر و فرزند. بنابراین عقیده به پدری و مادری هم در نصارا وجود داشته، هم در یهود، در یهود وجود داشته، هم در مسیحیت، به خصوص این عقیده تثلیث و سگانه دانستن خدا در عین یگانگیش. و قاعده پدری و پسری قائل داره در نصارا، علاوه بر این که در بین بت پرستان خیلی ها معتقد بودن که این بت ها فرزندان خدا هستن، دختران خدا هستن. اینم سه. از طرف دیگه عرض شود که عقاید کسانی است که ملائکه را فرزندان خدا می دانستن. چون چند گروه از عقاید انحرافی ما داریم در میان یهود، نصارا، بت پرستان و منحرفان و مشرکانی که درباره خدا قائل به پدری و مادری و فرزندی شده اند، از این جهت چون این عقیده رواج داشته و بسیاری از گروه ها به سمت این عقاید انحرافی تمایل داشته اند، در سوره توحید روی سلب و نفی این صفت انگوش گذاشته. این خدایی که احد است و صمد است، این دو تا صفت ثبوتی با دو معنایی که برای صمد بود، بعد میگه این خدا دو تا صفت سه تا صفت سلبی داره: لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این خدای مطلقی که مادی نیست، صفت سلبیش این است که نه یلد فرزند نداره، خودش هم فرزند موجود دیگری نیست. برخلاف عقاید انحرافی رایج در یهود و نصارا و بت‌پرستان و معتقدان به این که عزیر فرزند خداست، مسیح فرزند خداست، ملائکه فرزندان خدا هستند، یا بت‌های دست تراشیده دختران و فرزندان خدا هستند، پیامبر در این سوره اعلام میکند که خدایی که ما میگوییم که یگانه و یکتا و بی بدیل و مطلق و بی کران است، این خدا مادی و مشمول قوانین توالد و تناسل نیست. قانون تولد و تولید مثل و توالد و تناسل قانون عالم ماده است و خدا از این جهان برتره. درباره خدا گمان مبرید که اونجا پدری و پسری، توالد و تناسل و تولید مثل امکان دارد. موجود مطلق بی پایان و مجرد از عالم ماده، محدود و محکوم قوانین عالم ماده نیست. تولید مثل و توالد و تناسل در اونجا راه ندارد. یهودیان و مسیحیان و بت‌پرستان راه کج رفته اند و به اشتباه افتاده اند که خدا را از اوج مطلق و کمال خودش به عالم ماده تنزل دادند و بحث توالد و تناسل مطرح کردند. این جای ساحت خداوند
و بارگاه کبریایی حضرت حق منزه از خواص عالم ماده از جمله پدری و فرزندی است. اینجا این قصه ها راه نداره. ساحت خدا مقدس و منزه. سبحان الله اما تصفون، خدا برتر است از اون چه که شما برمی شمارید. و تخر الجبال حدن اندعو للرحمن ولدا، نزدیک است که کوها فرو بریزد به خاطر این عقیده پوچ و توخالی که کسانی برای خدا فرزند قائل شدند. اینها نمی دانند که خداوند برتر از ساحت او، برتر است از تولید مثل و فرزندی و پدری. آسمان ها می خواد در هم بپاشه از این داعیه دروغین و از اشتباه بنیادینی که در اعتقادات ادعی پیدا شده. اونجا جای تولید مثل نیست، توالد و تناسل نیست، جسم نیست، محدود نیست، نیازمند نیست، ترکیبی در او راه نداره، جای یلد و یولد نیست، جای توالد و تولید مثل نیست. لم یلد و لم یولد، چون اون عقاید انحرافی بود که در خیلی آیات قرآن به این امر اشاره شده. البته بعضی از نصارا آمدن خودشونو تبرئه کردن، توجیه کردن، ولی در هر حال این اعتقاد رواج داشته. قرآن بعد از این که میگه احد و صمد است، میفرماد لم یلد و لم یولد. از بین اون خصوصیت های مادی، این خصوصیت که اعتقادات غلط به طرف اون بوده و قائلین منحرفی به اون اعتقاد داشتن، این یکی مورد تأکید قرآن قرار میگیره که خدا لم یلد و لم یولد، نه فرزند داره نه فرزند کسی. و این عقاید یهود و نصارا و بت‌پرستان و معتقدان به اون تثلیث و عرض شود که ثنویت و پدری و فرزندی، همه اینها افکار پوچیست که باید اون را به کنار گذاشت و به وحدانیت خدا و ساحت قدس و کبریایی خداوند اعتقاد داشت. این اعتقاد پاکه که شما را به قرب الهی میرسونه. و اسلام به خصوص مبشر و پیام آور و بنیانگذار توحید ناب و اعتقاد به توحید ناب خداونده، و این از ارکان اسلامی که این سوره به اون پرداخته. پس احد است و صمد با تفاصیلی که انجام شد و صفت سلبیش هم اینه که لم یلد و لم یولد، و آخرین صفتش هم اینه که ولم یکن له کفوا احد، و او همتا و معادل و شریکی نداره. اینم صفت آخر خدا که لا شریک له، نه در ذاتش، نه در صفتش، نه در فعلش، و نه در هیچ جای عالم برای خدا شریک و همتا و معادل و کفی وجود نداره. اگر کسانی هم هستن که شفاعت میکنن، اگر کسانی هستن که کاری انجام میدن در عالم، اینا همه در پرتو عنایات خداست. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت، شفا دادن، توسل، اینا همه برمیگرده به خدا. در جهان و هستی امکان ندارد که برای خدا شریک و دو و همراه و کفی وجود داشته باشه. بعضی گفتن کف اینجا معنی زوجه، زوجه است، یعنی نه فرزند داره، نه پدر است، نه همسر داره. بعضی هم همون معنای مطلقش رو گرفتن. در هر حال خداوند مشمول این قوانین مادی، زوجیت، پدری، فرزندی، دختری، پسری، قانون تولید مثل، توالد و تناسل نیست. یگانه یکتای بی بدیل و مطلق و بیکرانی است که مشمول این قوانین مادی و نیازها و ترکیب و عرض شود که این ویژگی های عالم ماده نیست. این آن توحید ناب و خالصی است که در سوره توحید به ما آموخته اند، و این همان توحید عمیقی است که فرمودند که سوره قل هو الله نازل شده نه برای شما برای اقوام ژرفندیشی که در آخر الزمان خواهند آمد و عمق توحید را خواهند فهمید. آنچه که ما در این چند خطبه پیرامون این پنج صفت الهی از صفات ثبوتی و سلبی و نگاهی به توحید خدا عرض کردیم، یک دورنمای خیلی آسان و روان و کلی در باب توحید خداست. عمق توحید خدا البته مباحث پیچیده‌ای داره که در جای خودش باید بحث بشه، به دلیل اینکه قرآن این سوره کوتاه با این زیبایی و شیوایی به مهمترین بحث‌های قرآنی و دینی پرداخته بود، این سوره شده ثلث قرآن و دارای اون جایگاه و عظمت شده. شفا بخش، آرامش بخش، نجات دهنده است، شفاعت کننده است، ثواب‌های و اعتقاد درست با این سوره انس بگیرد به درجات بالایی میتواند برسد. همه آیات قرآن اینطوره، اما در میان آیات قرآن بعضی برجسته ترند و یکی از درخشش های قرآن و تابلوهای بسیار پر درخشش قرآن سوره توحیده که امیدواریم همه ما موفق به فهم و انس با قرآن و این سوره شریفه بشویم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اصلاح نفس، بازسازی خیشتن و تقرب به خداوند و شکر و ذکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما در این ایام مبارک و ماهای عزیز و گرامی توفیق بهره برداری از خوان نعمت معنوی الهی و تقرب به خودش عنایت بفرماید. مطالب متعددی است که فهرستوار و فشرده و کوتاه به آنها اشاره می‌کنم.
شهادت حضرت امام کاظم در 25 ماه رجب داریم که شهادت این امام بزرگوار و قائد امت اسلامی و پیشوای مظلوم و معصوم را به شما شیفتگان ولایت و امامت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. یاد و خاطره شهدای شهریور ماه، شهیدان والا مقام رجایی و باهنر و سایر شهیدان بزرگواری که در این ماه سالگرد شهادت اونهاست را گرامی می داریم. در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی و حفظ کیان و عزت و عظمت و استقلال کشور، مردم ما سرمایه های گرانبهایی را قربانی کردند و تقدیم خداوند کردند، سرمایه هایی که برای احیای اسلام و احیای مجدد اسلام در دنیای معاصر هزینه شد، سرمایه هایی که برای پیشرفت انقلاب اسلامی و عظمت این کشور و ملت تقدیم خداوند شد، برای ما گرانبها و اسوه‌های بزرگی هستند که هیچگاه نباید از ذهن و ضمیر و خاطره ملت ما و نسل جوان ما محو شوند. حفظ این سرمایه ها در خاطره ما و افزودن بر معرفت و عشق به اونها مایه سعادت و رشد و ترقی نسل جوان و کشور ماست و در آسمان ستارگان درخشان عالم شهادت و ایثار و جانبازی در راه خدا نام شهید رجایی و باهنر به عنوان دولت مردان خدوم و مبارزان در راه خدا می درخشد. یاد و خاطره این شهیدان والا مقام را گرامی می داریم و برای آنها از خداوند علو درجات و برای خودمان احیای نام آنها و پیمودن راه آنها را مسئلت داریم. به مناسبت شهادت این دو دولت مرد بزرگ، رئیس جمهور و نخست وزیر ایثارگر، هفته اول شهریور ماه به عنوان هفته دولت و روز کارمند معرفی شده که فرصتی است هر ساله برای این که دولت مردان ما پرونده سالشون را مورد ارزیابی قرار بدهند و نقاط قوت و پیشرفت ها را برای مردم تبیین و ترسیم بکنند و در کنار اون به ضعف ها و کاستی ها بپردازند و به مناسبت این روزها از خودشون ارزیابی به عمل بیارند. همینجا لازم است که از خدمات گرانقدری که نظام اسلامی و دولت مردان ما در طول سالهای بعد از انقلاب برای پیشبرد این کشور انجام دادن تشکر شود. کشور ما بعد از انقلاب هم جنگ داخلی و مشکلات امنیتی بسیار حادی را تجربه کرده، هم جنگ با دشمنان خارجی را تجربه کرده و تقریبا ما در طول 27 سال گذشته هیچ روزی نبوده است که در برابر بحران‌های ساخته شده دشمنان اسلام در داخل و خارج قرار نگرفته باشیم. اما در برابر علارغم وجود همه این امواج توطئه و خطرهای بزرگی که همچنان هم برای ملت و کشور ما استمرار دارد، دولت مردان ما، مردم ما و همه کسانی که علاقه به این کشور داشتند کارهای بزرگی انجام دادند و طبیعتاً در هفته دولت باید از خدماتی که نظام و انقلاب و دولت مردان ما برای کشور انجام دادند تقدیر و تشکر بشود. ما در طول این سالها و در دوره بعد از انقلاب
در شاخصهای مختلف رشد و توسعه کشور شاهد درخشش و پیشرفت‌های فراوانی بودیم که نباید مورد غفلت قرار بگیره. به عنوان نمونه به بعضی از محورهای خیلی کلی من فهرستوار اشاره میکنم. تحولات بزرگی که در پروژه‌های نفت و گاز اتفاق افتاده، که در استخراج معادن و منابع نفت و گاز و سرمایه گذاری های بزرگی که در این بخش انجام شده، چه در انتقال اون به شهرها و گازرسانی و سایر مقولات مرتبط با مقوله نفت و گاز که از منابع مهم کشور ماست، سرمایه گذاری ها و کارهای بزرگی انجام شده و البته کارهای بزرگی هم باقی مانده که باید انجام بشه و اینها رقم و اعداد و ارقام بزرگ و امیدوار کننده ای را نشان میده. در بحث آب و مهار آبها و احداث سدها مقوله دیگری است که کارهای بزرگی انجام شده. ده ها سد مهندسان ما و نیروهای داخلی ما طراحی کردند و به بهره برداری رسوندند و این حرکت به فضل الهی ادامه خواهد داشت. در آبرسانی به شهرها و مناطق کم آب کارهای بزرگی انجام شده که یک نمونه اون کاری است که در استان یزد انجام گرفته. بنابراین در مهار آبها، در احداث سد، در آبرسانی به شهرها، در بهینه‌سازی مصرف آب در امر کشاورزی مقولات دیگری است که قدم‌های بزرگی برداشته شده. در مقوله کشاورزی علی‌رغم همه مشکلات و کمبودها و کاستی‌ها و فقدان منابع آب در حد وافر و با وفور زیاد، باز کارهای خوبی شده. به حمدالله خودکفایی در تولید گندم قدم بزرگی بود که کشاورزان ما و مسئولان ما انجام دادن در سال گذشته. در قلمرو راه و جاده و راه آهن که از زیرساخت‌های توسعه کشور گام‌های بزرگی برداشته شده که من در هیچ کدام از اینها با آمار و ارقام اشاره نمی‌کنم. در بحث مخابرات و ارتباطات با مقوله‌های متنوعی که داره ما باز قدم‌های بزرگی برداشته ایم. در مسائل انسانی و سرمایه گذاری انسانی و منابع انسانی و توسعه علمی و دانشگاهی باز اقدامات بزرگ و ارزشمندی ملت ما و دولت مردان ما و انقلاب اسلامی برداشته که ما را به خودکفایی در خیلی از فناوری ها رسونده و یکی از نمادهای مطرح آن امروز فناوری هسته ایست. اینا 5-6 مقوله مهمه. در خدمات شهری باز کارهای خوبی انجام شده و در مسائل فرهنگی ما خلاها و اشکالات فراوانی داریم، اما در این حال خود ملت کارهای خوبی را انجام دادن، گرچه در این مقوله ما کاستی فراوانی داریم. در رسیدگی به مستمندان و حل مشکلات مستمندان هم اقدامات خوبی انجام شده. در برهه اخیر در کشور باز قدم‌های خوبی در بحث‌های بیمه و درمان و این مقولات برداشته شده. بنابراین ما تو این بخش‌های مختلف آب و گاز و منابع و زیرساخت‌ها و بهداشت و درمان، انصافاً کشوری که تنها بوده در عرصه دنیا و با انواع گرفتاری‌ها و تنگناها و چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده، از خود توانایی‌های خوبی رو نشان داده. این کار ملته، کار خود مردمه، مهندسان ما، تکنیسیان‌های ما، فکرهای ما، برنامه‌ریزان و طراحان ما و دولت مردان این کشور بوده که کارهای بزرگی انجام دادن. البته در کنار این لیست خوب و امیدوار کننده از اقدامات کلیدی و اصولی و بنیادی برای عظمت و اعتلا و استقلال کشور، ما شاهد تنگناها و مشکلاتی هم در جامعه هستیم که قطعاً باید به اونها پرداخته بشه. به هر حال ما تورمی داریم که فشار اون روی طبقات متوسط به پایین میاد، گرانی داریم که باز همینطوره. در مقوله بهداشت و درمان و پاره‌ای از نیازهای دیگر هم باز مشکلاتی وجود داره که با باید مورد توجه قرار بگیره. در عرض شود که سرمایه گذاری های اصولی و کلان با طرح درست و جامع باز ما خلأهایی داریم که باید بهش اهتمام ورزیده بشه. در مسائل فرهنگی و اخلاقی از محورهای مهمی است که متاسفانه اونطور که بایست کمتر بهش توجه شده و باید به اون اهتمام بیشتری ورزیده بشه، و همینطور سایر مقولات که باید روند رشد و توسعه ادامه پیدا بکنه. امروز با وجود چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم و شکل‌گیری دولت جدید که در هفته گذشته با همت مجلس محترم و تلاش مسئولان ما به حمد الله کار خوب و ارزشمندی سامان گرفت و دولت جدید و اکثریت وزرا با رأی مجلس مورد اعتماد شدند و به حمد الله دولت جدید شکل گرفته، ما هم سرمایه‌های خوب قانونی و زیرساختی وجود داره برای کشور ما، در کنارش هم البته مشکلات و چالش‌های فراوانی وجود داره. و حقیقتاً ما برای ارزیابی دولت جدید باید هر دو سوی قضیه را ببینیم، نه بی‌انصافی بکنیم اونچه که انجام گرفته، خدمات بزرگی که انجام گرفته، زیرساخت‌های خوبی که فراهم شده به دست خود ملت هم بوده، این را نباید غفلت بکنیم. از اون طرف هم بدانیم که مشکلات کشور فراوانه، علی‌رغم وجود این زیرساخت‌ها، قیمت مناسب نفت، برنامه‌های آماده و زمینه‌های برای رشد و تحول و شکل‌گیری دولتی که از آراء مردم برخواسته، علی‌رغم همه این نقاط قوتی که امیدوار کننده است، تنگناها و مشکلات هم کم نیست. باید مطالبات را متناسب با وضعیت موجود و امکانات موجود تنظیم کرد و همراهی و همکاری کرد با نهادهای مسئول کشور، با دولت، با مجلس، با رئیس جمهور، با نهادهای مسئول کشور، که ما در مخاطراتی که امروز داریم در عرصه بین‌المللی و چالش‌های داخلی که داریم بتوانیم منابعمون را نقد بکنیم و گام‌هایی را به جلو برداریم. خدا لطف کرده با همت مردم، با حضور مردم در صحنه دولت و مجلس شکل گرفته و کشور ما بر اساس رأی مردم سامان یافته و ما در آغاز یک گام و مرحله جدیدی هستیم که امیدواریم هم در بخش‌های فرهنگی و علمی و زیرساخت‌های معنوی و فرهنگی، هم در سایر بخش‌ها با همکاری مردم، با همراهی مردم، با هوشیاری و درایت مردم و تلاش شبانه روزی مسئولان ما، انشاءالله کشور ما رو به رشد و توسعه بیشتر بره و انشاءالله الطاف و عنایات حضرت ولی عصر شامل حال این کشور و ملت و مردم قرار بگیرد. ما در منطقه هم به حمدالله قدم های باز خوبی برداشته شده، چه در سطح استانی چه در سطح منطقه، که جای تقدیر و تشکر داره. من همینجا چون گاهی در خطبه ها مطرح میکردم بعضی از مسائل چون نشانه های حلش پیدا شده باید اشاره بکنم، به حمدالله بحث فولاد با همت مسئولان و پیگیریشون نشانه های خوبی آشکار شده، گرچه مشکلاتی هم همچنان وجود داره. در بخش های صنعت قسمت های زیادی علائم خوبی نمودار هست، امیدواریم انشاءالله استمرار پیدا بکنه. در کتابخانه ما اولین قدم ها برای حل مسئله مهم کتابخانه مرکزی در شهر برداشته شده که من اینجا از مسئولان بزرگواری که پیگیری کردند و به سامان رساندن تشکر میکنم، و همینطور بخش های دیگه. ما در بخش بهداشت و درمان که اون هفته هم تشکر کردم از پزشکان و پرستاران و همه کسانی که در امر بهداشت و درمان تلاش میکنن، و امروزم چون روز داروسازی هم داریم از همه اینها تشکر میکنم. باز قدم های خوبی برداشته شده، اما کافی نیست. ما در بهداشت، درمان، در مقوله های مختلف هنوز نیاز به همکاری و همفکری و برداشتن قدم های بزرگتری داریم. من در همینجا خوبه که اشاره بکنم، امروز گزارش مبسوطی یکی از دوستان تهیه کرده بود از وضعیت بهداشت و درمان و وضعیت پزشکان و وضعیت دارویی شهر که هم نقاط قوت درش بود. واقعا تشکر کرد. ما پزشکان خوبی داریم، دلسوز، و هم نقاط مشکلاتی وجود داره که امیدواریم بهش توجه بشه. در امر بهداشت و درمان واقعا باید دولت عنایت ویژه‌ای انشاءالله بکنه، در مقولات مربوط به جوانها همینطور، و امیدواریم که انشاءالله با همراهی و همفکری مردم قدم‌های بزرگتری در این زمینه‌ها برداشته بشه. من همینجا با تأکید بکنم بر رعایت بهداشت برای کنترل و مهار وبا در کشور. به حمدالله در منطقه ما گزارشی از وبا نداریم، گرچه در استان در بعضی جاها بوده، اما با همت مسئولان و همکاری که در کشور انجام شد مهار شده و رعایت بهداشت امری است که باز هم مورد تأکیده و انشاءالله همه عزیزان در خانه ها و مراکز عمومی و هر جا که سر و کار دارن به امر بهداشت به طور کلی به خصوص در این مقطع اهتمام جدی داشته باشن انشاءالله. و من همینجا باز باد اشاره بکنم به مراسم ارزشمند اعتکاف در سطح کشور، در مراکز عبادی و مساجد ما صحنه‌های زیبایی از عبادت و اعتکاف و نیایش در بارگاه خداوند آفریده شد و آفرینندگان این صحنه بخش عمده‌ای از اونها جوانهای عزیز و گرامی ما بودند، از هم از خواهران و برادران، دختران و پسران. این صحنه عبادی و معنوی جلوه و شکوه عبادت و نیایش الهی است که در کشور ما پدید آمده و امسال هم به نحو بسیار زیبایی تحقق پیدا کرد. در شهر ما بیش از 2800 نفر در 13 مسجد اعتکاف داشتند که جمع وافری از اینها از جوانهای عزیز ما بودند. هم باید تشکر و تقدیر کرد و از خدا خواست که این عمل بزرگ رو مورد قبول قرار بده و تأکید کرد بر این که ما نیازمند به بسط و گسترش این روحیه عبادی و معنوی و تثبیت و ترسیخ این معنویت در جامعه هستیم. این عمل بزرگ عبادی را به فال نیک میگیریم و انشاءالله نتایج اون استمرار داشته باشه. و همینجا نکته‌ای که باید تذکر بدم و یادآوری بکنم، خبر ناخوشایندی است که ما از پاره‌ای از ناهنجاری‌های اخلاقی در مراسم عروسی‌ها در این ایام به دست می‌رسه. گزارش‌های متأسفانه گاهی بسیار آزاردهنده و ناخوشایندی وجود داره از ناهنجاری‌ها و بدخلقی‌ها و اشتباهاتی که در مراسم جشن‌ها و به خصوص عروسی‌ها انجام میشه، گاهی در خانه‌ها و مراکز جشنشون، گاهی هم در کوچه و خیابون که امر خیلی زشت‌تری است. طبعاً وظیفه خود خانواده هاست که این ناهنجاری‌ها رو کنترل بکنن، اقوامشون، خیشانشون تلاش بکنید با امر معروف و نهی از منکر جلوی این ناهنجاری و آزار دادن به دیگران و معاذالله زیر پا گذاشتن مرزهای الهی رو بگیرید. این وظیفه همه ماست که به کنترل ناهنجاری ها و ضد اخلاق ها و ضد معنویت ها در خانه ها و جامعهمون بپردازیم، بهش توجه بکنیم. در مقایسه‌ای که شده متاسفانه گاهی در اینجا ما ناهنجاری های بدتری از بعضی مناطق دیگه استان داریم. این برای شهر شما، شهر معنوی و اخلاقی که شما داشته اید با سوابق خیلی خوبی که دارید، امر زشتی است که همه ما باید تعهد داشته باشیم، احساس مسئولیت بکنیم که این ناهنجاری ها رو کنترل بکنیم. البته مسئولان هم و نیروی انتظامی و بسیج هم موظفن طبق قوانین و مقررات در این زمینه فعال باشند و جلوی آزار و اذیت به دیگران رو بگیرن، اما عمده اینه که روح معنوی و فرهنگ عمومی جامعه جلوی این خطاها و انحرافها رو بگیره. من امیدوارم که ما در آستانه شروع سال تحصیلی هم هستیم، آموزش پرورش ما، مراکز علمی ما، دانشگاه‌های ما و همه جامعه ما خودش رو آماده بکنه برای اینکه جلوی ناهنجاری‌های اخلاقی را با روش درست و با احیای امر معروف و نهی از منکر بگیره. این امکان داره، حتی بدون توسل به کارهای تند، اگر بخواهیم برنامه ریزی بکنیم، علاقمند باشیم، اهتمام ببرزیم به کنترل ناهنجاری ها، بی افافی ها، خطاهای اخلاقی. امکان داره، نگوییم نمی شود، قطعا میشه. منتها یک عزم عمومی، اراده الهی، انگیزه خالص میخواد و اینم در میان شما امکان داره که پیدا بشه، هست در میان شما. من فکر میکنم همین جمعیت بزرگی که در نماز جمعه و مراسم جماعت ها و جمعه ها شرکت میکنن، اگر دو کار بکنن، یکی اینکه خودمون را از این ناهنجاری ها پاک بکنیم و دوم اینکه خودمون را سرباز خدا و امام زمان بدانیم، برای اینکه در اداره و دانشگاه و جامعه و خانه و هر جا که هستیم قرارمون بگذاریم برای اینکه با روش درست و صحیح جلوی این ناهنجاری های اخلاقی و آزاردهنده بگیریم. این امکان داره. من خواهشم اینه که الان تصمیم بگیریم دانشگاهمون، آموزش و پرورشمون، ادارهمون، خانهمون، مراکز شهریمون را از این مفاسد و گناه ها پاک بکنیم. قطعا میشه ضریب این خطاها و انحرافا رو پایین آورد و پیش خدا مسئولیم. این کار را انجام ندیم مؤاخذه خواهیم شد و عواقب و نتایج سوئی برای ما در پی خواهد داشت. امیدواریم که خداوند لطف و عنایت و توفیقاتش رو به متوجه حال ما بکنه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساكر الموحدین. اللهم اخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. خدایا دلهای ما را به انوار توحید و معرفت خودت روشن بفرما، ما را سازان حضرت ولی عز قرار بده، ما را از زمین سازان ظهور امام زمان مقرر بفرما. گناهان ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما را ببخش، در گذشتگان از جمعه ها و جماعت ها را ببخش و بیامرز. خدایا ارواح ملکوتی شهدا، روح بلند امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده. همه خدمتگزاران به ملت و اسلام و کشور اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا به این ملت عزت و عظمت و سرفرازی و سعادت هرچه بیشتر کرامت بفرما. خدایا بهترین سلام ها و درود های ما را به محضر آقایمان، مولایمان، اماممان، سید و سرورمان، موعودی که روزهای جمعه در انتظار او هستیم، خدایا سلام های ما را به ساحت مقدس او ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.